اوژن تقدیم می کند. در کشاکش جنگ‌های جهانی و تغییر قدرت در دنیا و در فاصله میان قاجار و پهلوی در ایران، رادیویی که در ابتدا یک اختراع برای مقاصد نظامی بود، به بخشی جدا ناپذیر از زندگی عموم مردم تبدیل شد. و صدای اخبار و موسیقی و نمایش و فکاهی در خانه‌های مردم تنین انداز شد. به اپیزود رادیو بیسیم، اولین ساختمان رادیویی در ایران، خوش آمدید.
در سالهای دوره گذار از قاجاریه به پهلوی، گروه‌های روشنفکری جامعه برنامه‌ای مبتنی بر اصلاحات در حوزه فرهنگ جامعه تبیین کرده و به دست مقام ارشد آن زمان یعنی رضا شاه رسوندند. برنامه‌هایی چون ایجاد مدارس صنعتی، اجباری کردن تحصیلات، وحدت زبان مملکتی، تهیه کتب آموزشی اصولی و غیره. اما اونچه در این طرز چشمگیر بود، توجه به ملی‌گرایی و تجدد از طریق فرهنگ بود.
از سوی دیگر، وجود یک سازمان مجهز ارتباطی برای تامین ارتباطات داخلی و خارجی به اندازه‌ای مورد علاقه رضا شاه بود که از همان آغاز زمامداری فرمان تأسیس مکانی برای رادیو و تلگراف را صادر کرد و اراضی شمالی باغ قصر قجری واقع در جاده شمیران یعنی تقاطع سید خندان و شریعتی امروزی به اداره رادیو بیسیم تعلق گرفت.
در سال 1303 شخصا در مراسم برافراشتن دکل 120 متری شرکت کرد و پس از این تاریخ تکنولوژی‌های متعدد و بروزتر رادیویی به مرور وارد کشور شدند. مدرسه‌ای به نام مدرسه نظامی بیسیم راه اندازی کرد و دانشجویانی را هم برای آموزش این علم جدید راهی اروپا کرد. اما رادیو به معنای امروزی از چه زمانی پاش به ایران باز میشه؟ یاسر خوشنویس:
رادیو رو ما در واقع میتونیم ادامه تلگراف بدونیم. یکی از مسائلی که انتهای قرن 19 هم مطرح بود این بود که بشه نوعی تلگراف بی سیم داشت، یعنی انتقال پیام الزاما مبتنی بر سیم و فلز نباشه. ایده این بود که از امواج رادیویی میشه استفاده کرد برای انتقال پیام. در دهه 1900-1910 چیزی به عنوان فرستنده رادیویی که برای عموم جامعه پیام ارسال بکنه هنوز نداریم. خب این لازمش این بوده که این در واقع فرستنده رادیویی که پیامی رو ارسال میکنه تعداد زیادی گیرنده در خانه های مردم یا در محل کار یا در نقاط دیگه وجود داشته باشه که این پیام رو بتونه دریافت بکنه. در ایران اولین کاربرد رادیو که ما میشناسیم مربوط به جنگ در دوره جنگ جهانی اول که میدونیم که آلمان ها پیام رادیویی فرستادن از مناطق مرکزی ایران به آلمان و کاربرد نظامی داشته. اوایل دوره پهلوی هم فرستنده هایی رو نصب میکنن که اینها برای مرتبط کردن در واقع پایگاه های نظامی بود که 1305 فرستنده تهران نصب شده و بعد فرستنده های یا گیرنده های هم در شهرهای بزرگ نصب شده، ولی خب اینا کاملا در کنترل و اختیار دولته و هم هنوز فرستنده رادیویی برای عموم مردم نداریم. اما اتفاقی که می افتاده این بوده که تقریبا از دهه 1310 کانال هایی در کشورهای اطراف وجود داشته، مخصوصا رادیویی که مربوط به شوروی سابق بوده که برنامه های به زبان ترکی و ترکمنی هم داشته و در شمال ایران می شده دریافت کرد. بعدا رادیوی بخش فارسی زبان رادیو هند که اون موقع مستعمره انگلستانه شکل می گیره و بنابراین یک محتواهایی به زبانهایی که در ایران قابل درک بوده یا حالا بخشی از مردم هم ممکنه زبانهای اروپایی می دونستن، پیام هایی به این زبان ها دریافت می شده، اما در واقع حاصل پخش از تهران یا از یک ایستگاه وابسته به حکومت پهلوی نبوده.
این این موضوع یک چالش سیاسی و حتی فرهنگی برای حکومت وقت پدید میاره و اون قرار گرفتن مردم در معرض محتواییه که توسط کشورهای همسایه تهیه شده و حکومت وقت تسلطی بر اونها نداره.
هر کسی که میخواسته همچین دستگاهی داشته باشه باید مجوز میگرفته، در واقع گیرنده رادیو که حالا اون موقع بهش میگن رادیو کنسرت. و نکته جالب اینه که تعهدی وجود داشته که بعد تعهد میدادن که اون چیزی که میشنون رو برای کسی بازگو نکنن. چرا؟ چون محتوایی نیست که الزاماً حکومت مرکزی تاییدش بکنه. مثلا یه ماجرای جالبی که وجود داره اینه که کسی در غرب ایران مطلع میشه از طریق یه رادیویی که احتمالاً انگلیسی زبان بوده که پادشاه انگلستان از دنیا رفته، اینو وقتی که به اطرافیانش میگه یه دردسری براش پدید میاد و در واقع ازش تعهد میگیرن که دیگه همچی کاری رو تکرار نکنه.
اما پس از مدتی امکانات رادیو به عنوان ابزاری برای پرورش افکار عموم رویکرد حاکمیت رو تغییر داد.
همزمان مسئله کسب مجوز رو لغو میکنن و حتی آگهی میدن، تبلیغ میکنن که مردم رادیو بخرن، شرکت هایی برای واردات رادیو فعال میشن و موضوع مهم این است که در واقع گروه هایی شکل میگیرن برای اینکه محتوای برنامه های رادیویی رو فراهم بکنن.
گروه هایی که زیر نظر سازمان پرورش افکار فعالیت میکردن. این سازمان که در سال 1317 تأسیس شد، موظف بود با ایجاد رسانه‌های گوناگون با توده مردم ارتباط برقرار کنه و واسطه دولت و ملت بشه.
این سازمان پرورش افکار رو احمد متین دفتری شکل میده که جزو در واقع همون گروه روشنفکرایی است که حول رضا شاه فعالیت می‌کردن و میتونم بگم باش در واقع ائتلاف کرده بودند. یکی از این فعالیت‌ها ایجاد سازمان پرورش افکار، واژه‌اش خیلی در واقع بیانگره، خودش روشن داره می‌کنه که ایده چیه. ما الان با یه ملت تازه شکل گرفته ای مواجه هستیم که می‌خوایم از اون حالت در واقع ایل‌های سنتی، شبکه‌های ارتباطی سنتی، گفتمان تبدیلش بکنیم به یه ملت. ملتی حول ملی‌گرایی و حول باستان‌گرایی.
رادیو رسانه‌ای مهم و تأثیرگذار بود و در سال‌های پایانی دوره رضاشاه تأسیس و راه‌اندازی آن در برنامه‌های کشور قرار گرفت. در ماده 11 اساسنامه سازمان پرورش افکار، وظایف و اهداف رادیو بدین شرح آمده بود. کمیسیون رادیو مأمور است برنامه جامعی تنظیم و به تصویب دولت برساند که با ترتیب منظمی اخبار، نطق‌ها، موسیقی و غیره را برای پرورش افکار به وسیله رادیو پخش کند.
در همین سالها پل آبکار که در اروپا معماری خونده بود به خاطر فضای ملتهب پیش از جنگ جهانی دوم به میهن بازگشت و در ایران در شرکت آلمانی هختیف مشغول به کار شد و مسئولیت چند پروژه از جمله بنای ساختمان رادیو بیسیم در جاده قدیم رو به عهده گرفت. بنایی در حدود 2240 متر مربع در نزدیکی عمارت قدیمی کلاه فرنگی.
به دنبال تشکیل کمیسیون رادیو در سال 1317 وزارت پست و تلگراف و تلفن دستور داده بود تا عمارت مخصوصی برای استودیوهای رادیو توسط همان شرکت آلمانی و پل آبکار در داخل شهر ساخته شود. حتی به همین منظور عمارت سابق تلگرافخانه هند اروپا در ابتدای خیابان ناصر خسرو و جنب دارالفنون تخریب شد تا ساختمان 7 طبقه‌ای برای استودیوها بنا شود. اما اشغال ایران توسط متفقین ساخت بنایی توسط آلمانی‌ها را غیر ممکن ساخت.
اما چون مقرر شده بود راه اندازی رادیو به سرعت انجام بشه، یکی از اتاقهای همون عمارت تازه تأسیس مرکز فرستنده بیسیم پهلوی تبدیل به استودیوی کوچک میشه تا به طور موقت و تا آماده سازی ساختمان استودیو از اون استفاده بشه. نگار منصوری، بیژن شافعی، ایرج کلانتری.
در شروع کارش طبقه همکف برای دستگاه‌های فرستنده و تقویت کننده بوده و طبقه اول سالن انتظار و تمرین قرار داشته و طبقه دوم در واقع با نصب پرده تو سقف و دوب کردن در ورودی و خروجی و سیمانکاری دیوارهای داخلی به صورت استودیو در میاد.
چه موتیواش، چه عناصرش، چه جزئیاتش. ساختمون کاملا بر اساس عملکرد طراحی شده، ولی در نمای اصلیش چهره ای از آردکو اروپای اون زمان وجود داره در فیس و نما، حد اقل به جزئیات رو بکار بازه بجید اون تاجی که به نظر از این تاجای فرمایشیه که به زود بهش گفتن بذاریم بالا.
من خیلی خوشم میاد از این ریتم داره، ساده است، مینیماله، یعنی اون به اصطلاح پرنسیپایی که پیشگامان مدرنیسم بهش توجه داشتن تو این میبینی دیگه.
دوشنبه 4 اردیبهشت 1319 همه چیز مهیا بود برای افتتاح اولین رادیو در ایران به نام رادیو تهران.
ایجا تهران است. شنوندگان عزیز، از این ساعت برنامه رادیوی تهران شروع به کار کرد. شما می توانید از اخبار و مطالب دیگر استفاده کنید.
مرحوم رضا سجادی که اولین کسی است که صدایش از رادیو پخش میشه، از روز استخدامش میگه.
اعلانی بود تو روزنامه به در و دیوار که رادیوی تهران افتتاح میشود، گوینده میخواد. منم رفتم تقاضا کرده. رفتی باشگاه افسران، یه صفحه از مجله اطلاعات روزنامه اطلاعات من خوندم. وقتی خوندم این آقای آلباری پاشد آمد بار پایی کرد لب و دهن و فبرم گفت رضا سجادی اول 26 و 27 فروردین بود، گفت 4 اردیبهشت بیاید بی سی. وقتی رفته ولیعت آمد و دکتر متین دفتری نخست وزیر و آقای مهندس زاهدی رئیس بی سی. و از اون تاریخ اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیوی تهران افتتاح شد
و برنامه های موسیقی در روز افتتاح رادیو از زبان مرحوم ناصر زرآبادی.
ما ارکستر هنوز جور نکرده بودیم، هول هولی جور کردن که اولحسن خان سبا بود، من بودم. هنوز اون وقت رسم نبود که کسی نوت بدونه، یه نفر میزد که بلد بود همه دنبالش میرفتن. ارکستر ما عبارت بود از خود سبا ویولون، ناصر زرآبادی ویولون و حبیب سماهی سنتور سروان. اون وقتا سروان رو میگفتن سلطان، ولی بعدا شد سروان. سروان حبیب سمایی با همون لباسش اومده بود، با شمشیر و شوشکه و اوناش اومده بود و نشسته بود. ضربم حسین تهرانی که بهشون میگفتن حسین ضربی. ما رو بردن اون تو، اون استودیو هم که ما رفت بودیم تمام مهندسین آلمانی اونجا بودن، یعنی اونا میگردوندن. ما رفتیم شروع کردیم زدن. اولین چیزمون هم ساز ارکستر که زدن همین عروس گل از باد صبا شده بر زمان چهره گوشا شده بر زمان چهره گوشا الا ای دم آن دم خدا
رادیو به کارش ادامه میده و برنامه‌های متنوعی در اون ساخته میشه. مرحوم مرتضی احمدی از اولین تجربه‌های اجرای نمایش در رادیو میگه.
عرض کنم حضورتون که من اون موقع اول ترانه میخوندم. من سال اوائل سال 1322 هم به رادیو دعوت شدم که موندم اونجا. اما برنامه زنده بود. ضبط اصلا نمیدونستیم ضبط چی هست اصلا مگه میشم چیزی صدا رو ضبط کنن روی چیزی نمیدونستیم نبود از یاد بر ما زنده بود یه اتاق بود و همین اندازه اتاق 3x4 یه خورده بزرگتر یه میکروفون داشت برای گوینده که میشست یه گوینده میوسط بود برای همه نوازنده ها و خواننده ها و من بس برنامه نمایشی هم رادیو نداشت اصلا به هیچ وجه نداشت خدا رحمت کنه پرویز خطیبی اون رفت تو این فکر پیشنهاد میکنه با آقای سپهری اونم با سنگینی میگه که حالا یه دونه بنویسین بگیرین پخش بشه ببینیم مردم چی میگن خوششون میاد یا نمیاد اگه خوششون اومد ادامه میدیم اگه نه که میدونیمش کنار دیم بعد این برنامه اولی ما پخش شد خیلی مردم خوششون اومد دیگه این شروع شد خطیبی مینوشت خدا رحمتش کنه تسلط عجیبی توی کار خودش داشت هفته به هفته این برنامه رو اجرا میکرد
و صدای مرضیه بانوی آواز ایران و قصه روزهای کار در رادیو
که 11:30 تا 12 خانم دلکش میخون 12 تا 12:30 آقای صبحی برنامه داشت که اتفاقا این سه برنامه رو آقای صبحی اعلام برنامه برای من کرد که حالا دوشیزه عزیز من مرضیه میاد براتون برنامه شد تا 3 سال ما در بیسیم پهلوی بله برنامه زنده اجرا میکرد دم سید خندان ها یه چیزی هم بهتون میگم جمله معترضه و اون اینی که برنامه سومی که من اجرا کردم آمدم بیرون از استیدیو که اومدم سوار اتومبیل رادیو بشم بیاین به طرف خونه من دیدم جمعیت زیادی دم بیسیم پهلوی وایستاده نگاه کردم 100 تا اتومبیل اون وقتا 100 تا اتومبیل خیلی بود برای اینکه از صبح تا غروب احتمالاً 2 تا اتومبیل میرفت به طرف شمرون یا از طرف شمرون برمیگشت به طرف شهر عجب کردم که چرا شلوغه حالا نگید که اینا به خاطر من اومدن که بنده رو ببینن که من این جونوری که اومد خون کیه
دیوان ز دست عشق تو کنونم آوار چمجنون
به هر حال من دیگه نرفتم به رادیو تا آمدن گفتم که بدون حقوق که نمیشه من مجانی بیام برای شما آواز بخونم تا برای من یه حکمی نوشتن فرستادن در خونم 85 تومانی حقوق بنده بود که بعد شد 185 تومن
و خاطراتی از مشکلات رادیوی تازه پا گرفته از زبان بانو دلکش و مرتضی احمدی
ما اون وقتا رادیو بیسیم بالا بود تو جاده قدیم شمرون اتومبیل که نداشتیم چون روزای اول کارمون بود هیچ کس اتومبیل نداشت و همه جمع می شدیم در همون اداره موسیقی با اون یک اتومبیل استیشن کبریتی بود یا میاد همه می شستیم تو اون می رفتیم بالا شب زمستونم بود برفم می اومد درست شب دوشنبه من برنامه داشتم اومدم دیدم اتومبیل نیست من مجبور شدم خودم حالا یه رو 20 دقیقه بیشتر به وقت نداریم سوار اتوبوس شدم و اومدم جاده قدیم شمرون چی نزدیکای بیسیم شاید 500 متر اینجا اونجا بنزینش تموم شد
تو برفا
بعد بنزینش تموم میشه وای میسو من دیدم دیر شده دیگه چیزی نمونده اصلا الان نیست که گوینده بگی که سازواز ایرانی شروع میشه اینو من پیاده شدم بودو بودو تو این برفا حالا برفا میخوره تو صورت منو تمام پاهم یخ کرده با چه وضعی خودم رسونه وقت رسوندم پیشتر آمد اون وقت پیشتر آمد میزدن اول پیشتر آمد زدن دیگه داره تمام آخرهای پیشتر آمده که من یه دفعه در استودیو رو باز کردم گفتم من اومدم بچه دست نگه داری همجوری هم پخش شد به هر حال خوندم
امید جانم ز سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد عزیز اون که بی خبر به ناگهان رود سفر چون ندارد دیگر دل بندی به لبش ننشیند لبخندی
یه شبلت چوب کبریتی داشتن که باید سربالای قصد اگه یخ بندون میشه باید هول بدی
نه اصلا جوش میاره اگه سنم میموندیم برنامه هم باید سر ساعت پخش باشه باید زنده است نبود نوار بزن از بابر که میریسه مثلا از 4 قصد جوش میابر میری خبر همه ما رو رو هم پیاده میشن با دو میرفتیم خدا شده
هول هم میدادیم بیشتر وقتا
آره والا هول خیلی کمایی میکنه لاستیک عوض کنی آره وقتی هم میکنی زاپاسش هم پنچره بند خودش میمون میرفتیم برنامه اجرا میکردیم خیال میکنی چقدر پول میگرفتیم تا دو سه سال که پول نمیگرفتیم ما اصلا برای بابت بازی. بعد که پول شد 25,000 داشتیم و 3 تومن و 4 تومن.
زدیدن چنین جدایی ز غصه پر پیرهن بود.
برنامه های رادیو به صورت زنده اجرا می شد. ساعت اجرای اونها بسیار محدود بود. صبح‌ها 11:30 تا 2 بعد از ظهر و شب‌ها 5 بعد از ظهر تا 11 شب. به علت دور بودن استودیو اگر گوینده به موقع نمی‌رسید، ناچار از هر کسی که در دسترس بود مانند مهندس برق، اپراتور و حتی باغبان استفاده می‌شد.
و اگر خواننده نمی‌رسید، مدتی صفحه پخش می‌شد تا او به استودیو برسد. گاهی هم که اپراتور محل خود را ترک می‌کرد، صفحه‌ای که مشغول پخش بود روی خط می‌افتاد و مدتی همانطور می‌چرخید و کسی نبود که آن را متوقف کند.
اما اصغر سمسارزاده که سالها بعد در رادیو استخدام شد، از سمت دیگه ماجرا، یعنی خاطرات مادرش از رادیوی خونه‌شون اینطور تعریف می‌کنه.
الان من یه دون رادیو دارم اسمش ویستن کافسه، یعنی فکر کنم 2-3 ماه دیگه بشه 60 سالش. بعد این رادیو اندازه یه کموده که پدر من خریده اون موقع. مثلا من مادرم یادم میگفتش که اینو روشن میکردن زور، مثلا رادیو نیم ساعت سر و برنامه داشت بیسیم پخش میشده خونه ما پر جمعیت زیر تا حیات. رادیو هم نه که بزرگه، رادیو اندازه یک کموده. فکر میکردن این شنونده هایی که میمدن اونجا گوش بیارن، فکر کردن گوینده تو رادیوه، یعنی تو خود محیط اون جعبه. شاید من به رادیو مثلا گرایش پیدا کردم، شاید یکیش همین صحبت های مادر من بود که وقتی این رادیو رو خریدن میگفت همینجور خونه ما پر میشد خالی میشد پر میشد خالی میشد.
در سال 1320 رادیو از سازمان پرورش افکار به اداره انتشارات و تبلیغات منتقل شد. در سال 1322 در جریان کنفرانس تهران و نشست سران متفقین، رادیو به مدت 1 هفته برای حفظ امنیت خاموش شد. اما از میان همین دهه ورود دستگاه‌های پخش رادیو به خانه‌های مردم بیشتر شد و کم کم عمومیت پیدا کرد.
رادیو بی سیم از همون ابتدای کارش، یعنی در دوره‌ای که در خونه همه نبود و با سیم کشی به میادین اصلی شهر می‌رفت و با بلندگو در شهر طنین انداز می‌شد، در کنار موسیقی و نمایش، آموزش بهداشت و خانه‌داری و زبان انگلیسی، ناقل مهم‌ترین اخبار کشور بود. خبر اشغال ایران توسط متفقین، پیام استعفای رضا شاه و داستان‌های نفت ملی. یاسر خوشنویس
بین سال‌های 30 تا 32 مصدق اولین سیاستمدار ایرانی هست که از رادیو استفاده می‌کنه برای در واقع هدایت افکار عمومی، توضیح دادن سیاست‌هاش، اینکه چه اهدافی رو داره. سر مسئله ملی شدن نفت با مردم صحبت می‌کرده. بعد از اینکه ایران تحریم میشه از نظر نفتی، خب مشکلات جدی پیدا میشه از نظر مالی برای حکومت. اینکه حالا چه واکنش‌هایی داره حکومت، اینها رو با مردم صحبت می‌کرد. نکته‌ای که برامون شاید اینو تکمیل بکنه این هستش که رضا شاه نوعاً سخنرانی نمی‌کرده، یعنی حالا فردی نبوده که سخنور باشه و اصلا از این ابزار استفاده نمی کرده. محمد رضا شاه هم خب اون در اون سالها بسیار جوانه، بنابراین محمد رضا شاه هم از سخنرانی استفاده، یعنی به عنوان یه ابزاری برای ارتباط با عموم جامعه استفاده نمی کرد. اولین کسی که اولین سیاستمداری که این کارو میکنه در واقع مصدق هست.
اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که رادیو شاهدش بود، وقایع 1332 و اختلاف مصدق و شاه بود که به کودتای 1332 شهر است.
چون رادیو یک ابزار کلیدی بوده برای مصدق، روز 25 مرداد که به نظر می‌رسیده که تلاش برای کودتا خونسا شده، رادیو از طریق رادیو پیامی به مردم داده میشه که خونسا شده و مردم خیالشون راحت باشه. با فاصله 1-2 روز که روز 28 دوباره تهران شلوغ میشه، مصدق که حالا در مرکز تهران حضور داشته، فاطمی که وزیر خارجش بوده رو میفرسته با یک پیامی که بره جاده شمیران از بیسیم پهلوی با مردم صحبت بکنه و این نشون دهنده این باشه که مصدق و تیمش هنوز سر کار هستن. اونجوری که ما الان میدونیم این هست که فاطمی در مسیر گیر میفته به خاطر ازدحام و در واقع نزاهای خیابونی که بوده، و از اون طرف زاهدی که در تلاش بوده برای اینکه غلبه پیدا بکنه به ساختمان‌های حکومتی، یک گروهی را میفرسته که رادیو رو تسخیر بکنن و یک نزاعی هم در ساختمان بیسیم پهلوی رخ میده و نهایتاً نظامیایی که از جانب زاهدی فرستاده شده بودن مسلط میشن به ساختمان رادیو و بعد از ظهر زاهدی از رادیو با مردم صحبت میکنه که حالا این معنیش این بوده که مصدق کنار گذاشته شده. از جزئیات این مسائل که بگذریم، این که چه کسی از رادیو داره صحبت میکنه اهمیت کلیدی داره. اگر فاطمی میرسید و میتونست با کمک محافظای ساختمان رادیو را نگه داره، شاید اتفاقات به نحو دیگه پیش میرفت.
چند سال پیش از این اتفاقات، یعنی 1327، به علت دوری راه و مشکلات وابسته به اون، دستور ساخت استودیوی جدیدی برای رادیو در میدان ارگ داده شد. پس از اون کم کم در طی 10 سال تمامی استودیوها به رادیو ارگ منتقل شد و دیگر ابزار داخل ساختمان به اداره اطلاعات برده و مابقی پس از تأسیس سازمان رادیو تلویزیون ملی به آنجا رفت و برای همیشه تعطیل شد.
بعد از انقلاب تا به امروز هم ملک و زمین متعلق به وزارت مخابرات یا همان ارتباطات و فناوری اطلاعات امروزی بوده است. گاهی هم زمزمه‌های از ساخت موزه ارتباطات در اون بنا مطرح شده که تا به امروز خبری از اون در دست نیست.
5-6 تا نوار بیشتر نداشتیم. ضبط می‌شد، ولی خوب اگه یه خواننده دیگر میومد اونو پاک می‌کردیم، دوباره رو همون نوار ضبط.
خود اداره جشن بودن تو ساختمون کنه اون گوشه 130-140 نفر بیشتر نبودیم. همه هم دیگر می‌شناختن، همه با هم فامیل بودن.
بهترین پیس‌های روز رو از رادیو در اون زمان پخش، با اینها واقعا دلخوش بودیم. همه اینها با عشق.
روح الله خالقی اومد که ارکستر بزرگی درست کرد و اولی خواننده هم یه جوانکی بود به نام 22 ساله به نام بنان.
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی، دیگر جامی با من نزنی، سوز جام را دامن نزنی.
53 شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در اسفند ماه ضبط و تدوین و در 15 اسفند 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود رادیو بیسیم امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون بیژن شافعی، فرامرز پارسی، مرحوم ایرج کلانتری، اصغر سمسارزاده، عباس عابد ابراهیمی، یاسر خوشنویس، فرزاد فدوی و نگار منصوری. و با تشکر فراوان از کمک‌های بیدریغ احمد محیط طباطبایی، اسکندر مختاری، سام گیوراد، فریبرز گلبن، وحید سلیمی، سالار خلیل نسب و گروه معماران دوران تحول. و همچنین تشکر ویژه‌ای می‌کنیم از عرفان رفیعی عزیز که بخشی از آرشیو ارزشمند خودش رو بدون هیچ چشم داشتی در اختیار ما قرار داد. لازم به ذکر است صداهای الفی رضایی و حمید قنبری از مستند سرگذشت رادیو، صدای دلکش برگرفته از مصاحبه شاهرخ نادری با دلکش سال 1349، صدای رضا سجادی از برنامه یادنامه رادیو و مصاحبه شاهرخ نادری با ایشان و صدای مرتضی احمدی، شاهرخ نادری و ناصر زرآبادی از برنامه یادنامه رادیو برداشته شده است. منابع استفاده شده در این شماره کتاب 100 معماری 10 عمارت شهر نگار منصوری، مرکز اطلاعات و برنامه ریزی شهر تهران، کتاب نبرد سیمها یاسر خوشنویس انتشارات کرگدن، کتاب معماری پلابکار بیژن شافعی 1394، کتاب تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران حسین محجوبی اردکانی به کوشش کریم اصفهانیان و جهانگیر قاجاری جلد سوم انتشارات دانشگاه تهران، کتاب رادیو ملی ایران محسن شهرنازدار نشر پردیس دانش، آرشیو برنامه یادنامه رادیو، مستند سرگذشت رادیو، کتاب از گلستان بم تا بوستان غم فرزاد فدوی، آرشیو روزنامه اطلاعات، آرشیو ماهنامه رادیو و سالنامه پارس 1306 است.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدهش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهر زاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی بر عهده داشته. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده نگار منصوری و نگار گروسی بوده و ساجد علیپور اونا رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده. موشن‌ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.